با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی و سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز. بخش هفتم بودیم، مقداری از این بخش مونده، من ادامه میدم و اگر صحبتی نیست
خواهش می‌کنم بفرمایید.
در این دوران شاه سوای قوام و متفقین و هرلی و کنفرانس تهران در فکر سرنوشت پدرش هم بود. ظاهراً انگلیس‌ها عزم جزم کرده بودند که رضا شاه را به جرم کج رفتاری با آنها و غرور و تکبرش در دوران سلطنت تا آنجا که می‌توانند تحقیر کنند. از لحظه که تهران را ترک گفت، هر حرکت رضا شاه زیر نظر انگلیس‌ها بود. چندین بار به یادش آوردند که او عملاً چیزی جز یک زندانی جنگ نیست. هر بار هم که رضا شاه در باب مقصد نهایی سفرش پرسجو می کرد، افسر انگلیسی همراه او از این قضیه اظهار بی اطلاعی می کرد. اما واقعیت این بود که از روزی که رضا شاه و همراهانش به شهر کرمان رسیدند، انگلیس ها تصمیم گرفته بودند که او و خانواده‌اش را به جزیره موریس بفرستند. حتی چند روز بعد وقتی رضا شاه و اطرافیانش سوار کشتی می شدند که قرار بود آنها را به مقصد برسانند، پادشاه معزول دوباره در باب مقصد کشتی پرسید و دوباره جواب روشنی دریافت نکرد. کشتی حامل رضا شاه در واقع کشتی پست بود. بعد از مدتی کنار آبهای هندوستان لنگر انداخت. رضا شاه و فرزندانش بران شدند که از کشتی پیاده شده در ساحل گشتی بزنند. در تهران با در نظر گرفتن احتمال گذر از آبهای هند، ویزای آن کشور را دریافت کرده بودند، اما ماموران انگلیسی مانع پیاده شدن آنها شدند و به آنها گفتند که مقصد نهایی آنها هندوستان است، نه حتی از حق پیاده شدن از کشتی برخوردارند. ببخشید. و به آنها گفتند که نه مقصد نهایی آنها هندوستان است، نه حتی از حق پیاده شدن از کشتی برخوردارند. رضا شاه که آشکارا از این اهانت‌ها و بی‌احترامی‌ها برآشفته بود، در جا تلگراف تند و پرطعنی به والی انگلیس هندوستان فرستاد. در آن به برخورد مقامات انگلیسی اعتراض کرد و نوشت: قبل از ترک تهران سفیر انگلیس در تهران به من خبر داد که با رفتن من و خانواده‌ام به قاره آمریکا موافقند و من با همین استنباط ایران را ترک گفتم. حال مرا در بمبئی تحت بازداشت قرار دادند و میگویند به آمریکا هم نمیتوانم رفت. در تهران محمد رضا شاه سعی میکرد سلامت روح و جسم پدرش را تضمین کند و حتی الامکان از بدرفتاری و تحقیرش به دست مقامات انگلیسی بکاهد. دست کم در ظرف 5 روزی که کشتی رضا شاه در آبهای نزدیک بمبئی لنگر انداخت، این تلاش‌ها مفید فایده‌ای نشد. در آن 5 روز هوا سخت گرم و مرطوب بود و رضا شاه که عملاً در کشتی زندانی بود، بیشتر اوقات خود را به قدم زدن بر عرشه کشتی می‌گذراند. بالاخره به رضا شاه خبر دادند که مقصدش جزیره موریس است. از این خبر سخت برآشفت و تلگراف دیگری به اعتراض به مقامات انگلیسی فرستاد. پرسید: آیا تصمیم دایر بر گسیل او به این جزیره بعد از خروج او از ایران اتخاذ شد یا عمدی در سیاست انگلیس برای این کار هست؟ دوباره یادآوری کرد که در تهران به او وعده داده شده بود که سفرش به قاره آمریکا بلامانع است. در مبادلات محرمانه‌ای که میان مقامات انگلیسی در این بال رد و بدل شد، به این نکته اذعان شد که ظاهراً بولارد در تهران به رضا شاه این گمان را القا کرده بود که در سفرش به خارج رضا شاه مجاز خواهد بود مدتی در هندوستان بماند و بالاخره هم در آمریکای جنوبی سکنا گزیند. اما به رغم این سابقه، دولت انگلستان بالمعال بر آن شد که در جواب رضا شاه بنویسد که هرگز در مورد رفتن به آمریکا توافقی نشده بود. در همین روزها در حالی که چند و چون جواب تلگراف رضا شاه مورد مداقه بود، وزیر امور استعماری انگلیس در نامه‌ای به فرماندار جزیره موریس اطلاع داد که او مجاز است به هر شکلی که خود صلاح می‌داند رفت و آمدهای رضا شاه و خانواده‌اش را محدود کند. به علاوه در نامه وزیر آمده بود که مراودات پستی رضا شاه و اطرافیانش باید همه به دقت بازبینی و سانسور شود و در صورت لزوم کارمند فارسی زبانی برای این مقصود از هندوستان اعزام خواهد شد. شاید به خاطر فقدان کارمند فارسی زبان در جزیره بود که بیش و کم 7 ماهی که رضا شاه و خانواده‌اش در جزیره موریس بودند، یعنی از سپتامبر 1941 تا آوریل 1942، شهریور 1320 تا فروردین 1321، حتی یک نامه هم از تهران دریافت نکردند. کمتر هفته‌ای بود که در مدت اقامتش در این جزیره رضا شاه نامه یا تلگرافی در اعتراض به مقامات محلی یا دولت انگلیس نمی نوشت. گاه از هوا و گرمایش شکایت می کرد، زمانی از اینکه او را در کنار کاکاسیاها تبعید کرده اند. معتقد بود نه تنها نفس تبعیدش که محل آن هم بخشی از توطئه استعمار انگلیس است. در هفته‌های آخر اقامت رضا شاه در این جزیره، انگلیس‌ها خود را در وضعیتی حساس یافتند. از یک طرف نگران بودند که مبادا رضا شاه به ناپلئون دیگری بدل شود. سفارت انگلیس در یکی از تلگراف‌های شگفتی که از آن بوی نخوت و غرور استعماری برمی‌آمد، چنین اظهار نظر کرد که ایرانیان قومی عقلانی نیستند. در تلگراف دیگری که در همین هفته ارسال کردند، ایرانیان را قومی پست فطرت خواندند و گفتند از این قوم اصلاً بعید نیست که حال از رضا شاه یک اسطوره پهلوی ببافند. سفارت آشکارا نگران بود که رضا شاه دوباره محبوب شده و مردم او را قربانی به اصطلاح سنگدلی انگلیس ها می دانند. این اسطوره رواج پیدا کرده که ما او را برانداختیم چون از استقلال ایران دفاع می‌کرد و می‌خواست ایران را متجدد کند. با در نظر گرفتن سوابق بولار چندان تعجب آور نبود که او از زمره کسانی بود که می‌خواست انگلستان به تلگراف اعتراضی رضا شاه جوابی تند و قاطع بدهد. چون این اظهار نظر کرد که ما در این زمینه هیچ مسئولیت اخلاقی یا حقوقی، تلویحی یا تصریحی نداریم. می گفت واضح است که رضا شاه بگوید وقتی از سلطنت کنار گرفت برای تسهیل برنامه‌های ما بود و او سرنوشت خود را در دست دولت انگلیس قرار داد با این تفاهم که ما به او اجازه خواهیم داد در هر کشور بی‌طرفی که او بخواهد سکنا گزیند. آنگاه وضعیت رضا شاه را به آن زندانی تشبیه کرد که در پیشگاه قاضی گناه خود را می‌پذیرد و به این خاطر انتظار گذشت و بخشش دارد. بولارد می گفت حتی اگر پذیرفتن گناه مجرم دولت را از ضرورت تعقیب و دادگاهی پر درد سر وارهاند، باز هم این قاضی موظف نیست این مجرم را از اعمال شاقه زندانش معاف بدارد. به دیگر سخن رضا شاه مجرم زندانی بیش نیست و ادعاهایش در مورد توافقها یا همکاریهای گذشته هیچ کدام اکنون محلی از اعراب ندارد و او باید کماکان به حبس با اعمال شاقه محکوم باشد. بعد از مدتی دولت انگلستان نظر خود را در مورد رضا شاه تا حدی تغییر داد. پس از گذشت ماها اجازه دریافت بسته و نامه‌ای از شاه را پیدا کرد. در نخستین نامه‌ای که شاه به خط خودش برای پدرش نوشت، از شکوه و عظمتی که با رفتن رضا شاه از ایران رفته بود یاد می‌کرد و از دوری پدر تاجدارش شکوه داشت. در تمام این چند ماه رضا شاه در موریس و پسرش در تهران هر دو خواستار این بودند که شاه مخلوع و خانواده‌اش به محل تازه‌ای منتقل شوند. بالاخره دولت انگلستان تسلیم شد و در دهم آوریل 1942 21 فروردین 1321 رضا شاه را به محلی تازه بردند. آمریکای جنوبی و کانادا هر کدام به دلایلی متفاوت نامناسب تشخیص داده شد و سرانجام آفریقای جنوبی تنها کشور مناسب به عنوان تبعیدگاه رضا شاه تعیین شد. هم از ایران به اندازه کافی دور بود و هم انگلستان در آنجا از نفوذ کافی برخوردار بود. سفر رضا شاه به تبعیدگاه تازه‌اش 8 روز طول کشید. گفته می‌شد زیردریایی‌های آلمان در آن آب‌ها فعالند و لاجرم کشتی‌های متفقین با احتیاط و گاه با تأخیر در آنجا رفت و آمد می‌کردند. بالاخره در 18 آوریل 1942 29 فروردین 1321 رضا شاه و اطرافیانش به شهر دوربن رسیدند. شور و حال و تب و تاب دوربن به سان شهری بزرگ بلافاصله به دل رضا شاه نشست، اما از بد حادثه منزلی که برایش در نظر گرفته شده بود بیش از حد کوچک بود و برای همه اعضای خانواده و اطرافیان جا نداشت. تلاششان برای یافتن خانه وسیع‌تری در آن شهر به جایی نرسید و بالاخره ناچار شدند به جوهانسبورگ، یکی دیگر از شهرهای بزرگ آفریقای جنوبی، نقل مکان کنند. چند روز اول را در هتلی گذراندند و بالاخره خانه‌ای مناسب که واحد کوچک جنبی هم داشت اجاره شد و آنجا بود که رضا شاه واپسین ماه‌های حیاتش را گذراند. ولی حتی در جوهانسبورگ رضا شاه مغموم و مستعصل بود. در نامه‌ای که 17 روز پیش از مرگش برای پسر ارشدش شاه نوشت، از نگرانی‌هایش برای آینده گفت و در این حال پند و اندرزی هم برای پسرش داشت. از سوی از استیصال و افسردگی خودش نوشت، تأکید کرد که تنها چیزی که او را به زندگی امیدوار می‌کند این امکان هرچند اندک است که شاید روزی دوباره پسرش و دیگر اعضای خانوادهش را از نزدیک ببیند. آنها که رضا شاه را در واپسین ماهای زندگیش دیدند از انسانی میگویند که میل و امیدی به زندگی نداشت و نشانی از بارقه امید در چشمانش نبود. در نامه‌اش به شاه نوشت که جوان است و میتواند ایرانی پر عظمت بسازد. می گفت از وسوسه متملقان حذر کند و از چیزی نهراسد. می گفت باید در همه کاری جرأت و پایداری نشان دهد. می گفت حتی یک خطا و تزلزل، یک اضطراب غیر ضرور، نه تنها دودمان پهلوی را بر می تواند انداخت، بلکه سرنوشت ایران را دگرگون می تواند کرد. ولی کوشش شاه در اجرای واپسین خواستهای پدرش به ویژه در باب حفظ سلطنت در دودمان پهلوی کار آسانی نبود. نه تنها میباید بر برخی از خصوصیات شخصیت خود چیره میشد، بلکه میباید با بحرانی تاریخی نهاد سلطنت نه تنها در ایران بلکه در عصر تجدد دست و پنجه نرم میکرد. میبایست بر عواملی که از منظر تاریخ علیه او و تداوم سلطنت سنتی بود چیره میشد. در ساعت اول صبح 22 ژوئیه 1944، 11 تیر 1323، رضا شاه دچار حمله قلبی شد. دست کم به گمان برخی از اعضای خانوادهش علت واقعی مرگ نه عارضه قلبی که دلی شکسته بود. شکی نیست که هنگام فوتش پوسته میانتوهی و فروریخته آن مردی بود که حدود 17 سال سلطنت کرده بود. چند روز قبل از مرگش یکی از روزنامه‌های محلی مقاله‌ای در باب رضا شاه چاپ کرد که به قول رئیس دفتر رضا شاه چیزی جز حمله و اتهام در آن نبود. رضا شاه از مضمون مقاله مطلع شد، هم دلش از مضمون مقاله گرفت و هم باور داشت که چاپ چنین مطلبی در روزنامه محلی تبعیدگاه او قطعاً کار انگلیس هاست. به هر دلیلی که مرده بود، حتی مسئله جسدش هم برای پسرش محمد رضا شاه پیچیده و پردردسر بود. شرایط سیاسی زمان مرگ اجازه آوردن جسد به ایران را نمی داد. دفن او در آفریقای جنوبی، سرزمینی غیر مسلمان، هم به صلاح نبود. جسد مومیایی شده رضا شاه را برای دفن موقتی به مصر بردند و در مسجد الرفاعی آن شهر به خاکش سپردند. 5000 پوند خرج حمل و دفن رضا شاه در مصر شد. پس از گذشت چند ماه شاه به این نتیجه رسید که زمان آوردن جسد رضا شاه به ایران فرا رسیده است. بسیاری در ایران با این کار مخالف بودند. حتی کابینه وقت مخالف این کار بود و از واکنش بالقوه منفی مردم به این حرکت ابراز نگرانی کرد. شاه در نامه‌ای پرخشم به دولت برخورد آنها به مسئله بازگرداندن جسد پدرش را سخت اهانت‌آمیز خواند و اتمام حجت کرد که چنین بی احترامی ها را بر نمی تابد. به رغم مخالفت دولت، شاه بر تصمیم خود پافشاری کرد و قرار شد جسد را به ایران بازگرداند. اما هنوز دو مانع مهم دیگر فراراه این بازگشت بود. مانع اول دولت مصر بود. با تیره شدن روابط شاه و فوزیه، فاروق هم دیگر مهر چندانی به شاه و خاندانش نداشت. می گفت دولت مصر حاضر به انجام هیچ گونه مراسمی برای بازگرداندن جسد به تهران نیست. به علاوه در اسناد سفارت انگلیس مربوط به این ماجرا به مسئله خنجر مرصعی که گویا در تابوت رضا شاه بود و مفقود شده بود اشارات مفصلی سراغ میتوان کرد. ایران مدعی بود که خنجر را در مصر ربودند و مصر میگفت چون این خنجری وجود خارجی نداشت. حتی پس از حل مسائل در مصر، وقتی جسد راهی ایران بود، شاه اعلان کرد که میخواهد جسد پدرش را در گوشه ای از کاخ سعدآباد دفن کند. میگفت فضای سبز و پردرخت کاج مورد علاقه ویژه پدرش بود، ولی برخی از علمای شیعه با این تصمیم بر اساس آنچه اصول شرعی مینامیدند مخالف بودند. آنها ادعا کردند که اگر جسد مسلمانی شیعه مسلک مدتی در سرزمینی دفن شده باشد که ساکنان آن سرزمین شیعه مذهب نیستند، آنگاه دفن مجدد آن در سرزمینی شیعه مذهب تنها در صورتی مجاز است که جسد در نزدیکی مدفن یکی از امامان تشیع به خاک سپرده شود. طبعا مهمترین امام شیعه‌ای که مدفنش در ایران بود امام رضا بود، اما روحانیون مشهد با این کار مخالفت کردند. می توان حد زد که تلاش برای دفن رضا شاه در مشهد تصمیم فرزندش بود و بعید بتوان پذیرفت که خود رضا شاه بخواهد در نزدیکی گنبد و بارگاهی به خاک سپرده شود که او خود روزی آن را به توپ بسته بود. دقیقاً به خاطر همین سابقه بود که روحانیون مشهد هم با دفن رضا شاه در آن شهر به شدت مخالفت کرد. بعد از مشهد نوبت قم بود. روحانیون آن شهر هم خوب به یاد داشتند که زمانی رضا شاه با چکمه نظامی خود وارد صحن حرم شده بود و روحانی را که به ملکی مادر به خاطر بدحجابی بی احترامی کرده بود به باد کتک گرفته بود. سرانجام مقبره تازه‌ای که به سیاق مقبره ناپلئون در پاریس طراحی شده بود در شهر ری در نزدیکی تهران و در مجاورت امامزاده عبدالعظیم بنا شد و جسد رضا شاه در مراسمی مفصل که در آن شاه آشکارا می‌گریست در آنجا به خاک سپرده شد. بخش هشتم، طلوع جنگ سرد. تازه ریشه این تسلیحات را در می‌یابم و از را به اقرار بگویم اصلاح نمی توانم کرد، توانم اندک است و بدخواهی فقط باقی است. شکسپیر، ریچارد دوم. هر روز که جنگ خانمانسوز جهانی دوم در اروپا به پایانش نزدیکتر می شد، در ایران هم نطفه های جنگ سرد بسته می شد و هم موانع فراروی شاه فزونی می گرفت. در آن ماها نگهداری از تنها فرزندش شهناز به عهده او و خانوادهش بود، چرا که ملکه فوزیه به مصر رفته بود و نشانی از بازگشتش دیده نمی شد. به علاوه مصدق و قوام دو تن از سرسخت ترین مخالفان شاه هر روز قدرت بیشتری پیدا می کردند و به ارکانی بیبدیل در سیاست وقت ایران بدل می شدند. از سوی دیگر قدرت طرفداران شاه رو به کاهش بود و انگار هر روز حضورشان در عرصه سیاست کم رنگ تر می شد. جنبش ملی پرتوانی به رهبری دکتر مصدق در حال تکوین بود و هر روز قدرت و محبوبیت بیشتری پیدا می کرد. مهمتر از همه به گمان شاه رشد سریع حزب توده بود که در همه عرصه های فکری و سیاسی جامعه ریشه می دواند. حتی ارتش هم از نفوذ حزب مستثنا نبود. شاید هیچ چیز به اندازه کنفرانس تهران در سال 1943-1322 ضعف موقعیت شاه را نشان نمی داد. رهبران شوروی، انگلیس و آمریکا در تهران گرد هم آمدند و نه تنها برای چگونگی ادامه جنگ طرح‌های نو در انداختند، بلکه در مورد وضعیت جهان بعد از سقوط آلمان و ژاپن هم که دیگر در آن زمان به نظر محتوم می آمد مذاکراتی هر چند مقدماتی کردند. به گفته شاه این نخستین تماسش با دیپلماسی بین المللی بود. واقعیت این بود که در عمل او تماس چندانی هم با این دیپلماسی نداشت. خود او اذعان داشت: گرچه من از لحاظ رسمی مهماندار کنفرانس بودم، رهبران سه کشور بزرگ هیچ اعتنایی به من نکردند. ما در آن زمان به قول فرانسوی ها پدیده ای ناچیز بودیم. در آن زمان من حتی 24 سالم هم نبود. سه دولت آمریکا، شوروی و انگلیس کار تدارک کنفرانس را به شکلی کاملا محرمانه انجام دادند و دولت ایران را از چند و چون ماجرا خبردار نکردند. حتی به خود شاه هم واقعیت تشکیل کنفرانس را تنها در واپسین لحظه اطلاع دادند. در نظر خود شاه توهین‌آمیزتر از همه این بود که هم چرچیل هم روزولت یکسر رسوم و ضوابط دیپلماتیک را که اختضا می کرد آنها با رئیس کشوری که در آن کنفرانس تشکیل شده بود در محل سکونت آن رئیس کشور دیدار کنند زیر پا گذاشتند و هر دو شاه را به محل اقامت خود فراخواندند. جالب اینجاست که روایت شاه از آنچه در این دو دیدار اهانت‌آمیز گذشت با گذشت زمان دگرگون شد و در هر مقطع بازتاب ارزیابی او از جایگاهش در جهان بود. در سال 1980-1358 هنگام تدوین کتاب پاسخ به تاریخ، یعنی زمانی که در غربت بود و احساس می‌کرد متحدان غربیش به او خیانت کرده‌اند، ادعا کرد که این دیدارها صرفاً سوری بود و اهمیت واقعی نداشت. اما در سال 1976 وقتی احساس می‌کرد در اوج قدرت است و هر روز شخصیتی داخلی یا خارجی در مدح سجایای سیاسی و نبوغ نظامیش ادعای تازه می‌کرد، در وصف همین جلسات گفته بود که در آنها مسیر جنگ را تغییر داده بود. می‌گفت: به چرچیل گفتم متفقین باید جبهه تازه‌ای باز کنند و به نقطه ضعف طرف متقابل در ایتالیا حمله کنند. شاه به قول روزنامه‌نگاری که طرف این مصاحبه بود گفته بود با غروری درک کردنی این حقایق را بازگو می‌کرد و می‌گفت که به گفته شاه وقتی او نظریه نظامی جدید خود را مطرح می‌کرد، چرچیل به فکر فرو رفت و ناگهان برقی غریب در چشمانش دیده شد. از سه رئیس دولتی که در کنفرانس تهران شرکت کردند، تنها استالین رسم رایج دیپلماتیک را رعایت کرد و در کاخ شاه به دیدن او رفت. البته حتی این دیدار هم بدون پیش شرط‌هایی که برای شاه زننده بود صورت نگرفت. افراد گوناگونی ادعا کردند که باعث و بانی دیدار استالین بودند. دست کم به روایت فردوست، رابط اصلی دربار و سفارت شوروی و کسی که استالین را به این دیدار ترغیب کرده بود احمد علی سپهر مورخ الدوله بود. مقامات شوروی به وضعیت ایمنی کاخ شاه اطمینان کافی نداشتند. شرطشان برای آمدن استالین این بود که در آن روز حفاظت از کاخ را سربازان ارتش سرخ عهده‌دار باشند. شاه این شرایط را پذیرفت. در روز ملاقات آشکارا دست پاچه بود. این طرف و آن طرف می رفت و می کوشید همه تدارکات و جزئیات را آنچنان که باید و شاید آماده کند. به حسین فردوس گفته بود این مهمترین ملاقات من است. روایت شاه از آنچه در این دیدار گذشت نیز سخت جالب است. استالین به گفته شاه جلسه را با ذکر این نکته آغاز کرد که شاه نباید درباره 50 سال بعد هیچ نگران باشد. پس از نقل این بخش از گفتگویش با استالین برای سفیر انگلیس، شاه از او پرسید که آیا به گمانش مراد استالین تضمین قدرت شاه برای نیم قرن آتی بود؟ در هر حال شاه بیش از هر چیز در فکر این بود که با استالین در مورد نیاز ایران به هواپیما و تانک صحبت کند. جمله شاه تمام نشده بود که استالین گفت شوروی آماده است یک دسته تانک و چند هواپیما در اختیار ایران بگذارد. و بحث درباره تعلیم ارتش و نحوه ارسال این جنگ افزارها را به زمانی دیگر در آینده موکول کرد. شاه نمی‌دانست که به راستی آیا کاسه زیر نیم کاسه بود یا استالین به راستی قصد کمک داشت. به طور مشخص استالین وعده کرد که 30 تانک و 30 هواپیما که برخی از آنها جنگنده و برخی بمب‌افکنند تحویل ایران خواهد داد و 250 مستشار روسی را هم که برای تعلیم افسران و سربازان ایرانی لازمند همراهشان به ایران گسیل خواهد کرد. به علاوه ضمانت کرد که پرداخت حقوق این مستشاران را هم دولت شوروی به عهده خواهد گرفت. می گفت رسته تانک تحت فرماندهی افسران شوروی قرار خواهد داشت و در شهر قزوین مستقر خواهد شد. شاه قاعدتاً نیک به خاطر داشت که آنچه به استعفا و خروج فوری پدرش از تهران انجامید بیش از هر چیز شایعه حرکت واحدهای ارتش سرخ از جمله رسته های تانکی به طرف تهران بود. آیا هدیه غیر مترقبه استالین اسب تروای شوروی بود؟ به رغم وحدت ظاهری متفقین در آن زمان، سفارت آمریکا و انگلیس هر دو به شاه به جد توصیه کردند که از پذیرفتن هدیه بالقوه خطرناک استالین سر باز زند. به علاوه برخی از مشاوران شاه برایش تشریح کردند که چگونه به رغم ظاهر سخاوتمندانه هدیه استالین، پذیرفتن آن بالمعال حتی از منظر اقتصادی هم به زیان ایران خواهد بود. توضیح دادند که بهای واقعی هدیه استالین در واقع کمتر از مبلغی بود که ایران هر سال در نتیجه فروش اجباری برنج شمال به ارتش شوروی به قیمتهای غیر اقتصادی و پایین تر از قیمت بازار متضرر. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا و روزهای آینده.
با سپاس از شما
متشکرم، روز همگی بخیر.
قربان شما.